وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه برای مالکان 1,500,000 مسکن خالی پیامک فرستادیم گفت مالکین باید تکلیف خانه های خالی را مشخص کنند، یا باید این واحدها را برای فروش به بازار عرضه کنند و یا اجاره دهند، و اگر میخواهند به عنوان دارایی نگه دارند باید مالیات پرداخت کنند. محمد اسلامی با اعلام اینکه سیاست ما این است که تولید مسکن را شتاب دهیم گفت روز گذشته شاهد بودید که در گزارش وزیر آموزش و پرورش به رهبر انقلاب اعلام شد که ساخت 46,000 واحد مسکونی شروع شده. به گفت طرح 400,000 واحد مسکن ملی را در سرتاسر کشور به صورت فعال دنبال می‌کنیم. پروژه‌ها فعال است و در شهرهای بیشتری در حال تحویل زمین به مردم هستیم که مجموعه این برنامه‌ها به عرضه مسکن کمک می‌کند.
گروه صنعتی بروکس علاوه بر لامپ‌های LED 10 وات، محصولات پیشرو دیگری همچون چراغ‌های پنلی، FPL و خطی بروکس را نیز با همان استانداردهای جهانی تولید می‌نماید. مناسب برای همه فضاها و سلیقه‌ها. بروکس، نور خوب زندگی.
شرکت رادسرما، تولید کننده یخچال، فریزرهای فروشگاهی و تجهیزات هایپرمارکت. طراح و تولید کننده تجهیزات فروشگاهی و هایپرمارکت. دارای شبکه گسترده پشتیبانی و خدمات پس از فروش. رویای فردای شما، اندیشه امروز ماست. رادسرما.
همراهان گرامی، برنامه ها رو از رادیو اقتصاد ادامه میدیم با برنامه چالش.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. در برنامه چالش امروز به موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت می‌پردازیم. تفکیکی که بعد از ادغام این دو وزارتخانه در ابتدای دولت دهم برخی به کارشناسی نبودن این ادغام ایراد وارد می‌کردن و می‌گفتن این دو وزارتخانه نبایستی با هم ادغام بشه. این دو وزارتخانه تقریبا ادغام شده یه تقریبا 7 وزارتخونه است. شاید قبل از انقلاب تا قبل از دولت دهم، دولت 11 و 12 دولت‌های روحانی تلاشش این بود که این دو وزارتخانه رو دوباره از هم جدا بکنه. موافقت‌ها و مخالفت‌های بسیاری صورت گرفت تا نهایتاً به مسکوت ماندن تفکیک این دو وزارتخانه از یکدیگر منجر شد. رفت آمدهایی بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه صورت گرفت و دوباره گویی موضوع جداسازی این دو وزارتخانه از همدیگه مطرحه. در گفتگو با فعالان اقتصادی، اعضای محترم اتاق بازرگانی و کارشناسان اقتصادی و البته نمایندگان مجلس، این موضوع رو در برنامه‌ی چالش امروز به بحث و گفتگو می‌گذاریم. مهمان حضوری ما جناب آقای مهندس مظفر علی‌خانی، معاون محترم اتاق بازرگانی ایران، مهمان حضوری ما در استودیو هستند. مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم بود از نمایندگان محترم مجلس و کارشناسان اقتصادی دیگری هم ما رو همراهی خواهند کرد در این زمینه تا این موضوع رو با هم بیشتر بشکافیم. در برنامه چالش امروز 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ماست و 27,86,2098 تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی است. در ابتدای برنامه بخشی رو حامد مهاجری آماده پخش کرده که به اتفاق میشنویم.
اصرار دولت به تفکیک وزارت صمت موجب شد با شروع به کار مجلس 11 رایزنی با بهارستان نشین ها برای ارائه لایحه جدید تفکیک توسط دولت برای چهارمین بار و این بار با مجلس جدید آغاز شود و در نهایت این موضوع تا مرحله برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت سابق به دلیل عدم همراهی با اجرایی کردن آن و قرار گرفتن در جبهه مخالفان تفکیک این وزارتخانه پیش رفت و به گفته رحمانی موجب شد تا رئیس جمهور حکم برکناری وزیر سمت را صادر کند. سرپرست جدید وزارت سمت بر اساس گمانه‌زنی ها وزیر وزارتخانه هنوز نیامده شد. مجلسی که بر اساس شنیده ها نرمش بیشتری نسبت به این لایحه از خود نشان داده و در رایزنی های ابتدایی دولت توانست بازخورد های مثبتی از بهارستان نشین ها به دست آورد. ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
دوباره دولت با پیگیری از طریق تعدادی از نمایندگان اینو در قالب طرح دوباره آوردن مطرح کردن و دارن کارشو دنبال میکنن.
با اتمام دوره قانونی حسین مدرسی خیابانی بر وزارت صنعت در 22 مرداد ماه صدای مجلس در آمد که چرا دولت وزیر معرفی نمی کند. اختار داده شد و مجلس با آن اینگونه واکنش نشان داد:
رئیس جمهور حداکثر 3 ماه برای وزارتخانه بدون سرپرست. وزارت سم 3 ماهش تمام شد. میباز اذن بگیرن. اگر اذن نگرفتن قطعاً تصرفات برادر عزیز جناب آقای سرغینی غیر قانونی است.
3 ماه گذشته یا باید معرفی میکردن یا باید استجازه میگرفتن که در حقیقت بتونن سرپرست بگذارن. حداقل ما در اینجا تا الان مطلع نیستیم که این اجازه گرفته شده یا نه. اختار من وارد بودم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور این شایعه را تکذیب کردند و گفتند دولت به هیچ وجه معرفی وزیر سمت را به تفکیک وزارتخانه سمت مشروط و موکول نکرده است. همه اینها در حالی است که با گذشت بیش از 3 ماه از برکناری رضا رحمانی از وزارتخانه مطلوبش و عدم رأی آوری خیابانی، هنوز این وزارتخانه در بلا تکلیفی به سر می‌برد و وزیر نداره و بازار گمانه‌زنی و شایعه‌بازی هم داغ همچون همیشه. اما این لایحه چرا این همه مخالف و موافق دارد؟ حرف موافقان چه هست و مخالفان چه نگرانی هایی دارند؟ ابراهیمی به عنوان مخالف این تفکیک است و میگوید:
احیای بازرگانی به هیچ عنوان این مشکل رو حل نمیکنه. ما مشکل اساسیمون در نحوه بودجه‌ریزی و در نحوه مدیریت اقتصادی کشوره.
رضیان عضو کمیسیون صنایع مجلس به عنوان موافق این گونه میگوید:
برای اینکه ما بتونیم بحث تنظیم کالا رو مدیریت بکنیم و این مسائلی که تو نابسامانی قیمت‌ها به وجود اومده بتونیم اونا رو کنترل بکنیم، واجبه که ما فعلا وزارت بازرگانی یا تجارت رو داشته باشیم که بتونه به اصطلاح پاسخگوی موضوع باشه و این موضوع رو به صورت مستقیم نظارت بکنه.
به هر حال تصمیم نهایی با رأی مجلس است. با ما همراه باشید.
بله جناب آقای علی خانی، خدمتتون سلام میکنم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام برم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و نیز شنوندگان معزز این برنامه وزین.
خیلی متشکرم آقای علی خانی. چرا اینقدر موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن سابق چرا اینقدر با چالش همراه شد؟ یعنی واقعا حالا اگر ادغامش هم کارشناسی نبود، چرا برای تفکیک اینقدر برو و بیا، چرا اینقدر بین مجلس و دولت رفت و آمد و افت و خیز اتفاق افتاد؟ علت اینها چی بود آقای علی خانی؟
من میتونم به این موضوع اینگونه وارد بشم که آیا این ادغام درست بود یا درست نبود.
بله،
من معتقدم که ادغام درست بود.
بله،
به جهت اینکه برای انجام این ادغام دولت وقت فکر میکنم بیش از 6000 صفحه مطالعات کارشناسی رو تهیه کرده و بر مبنای اون طرحی رو به لایحه‌ای رو به مجلس محترم تقدیم کرد و در مجلس هم با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، مراکز علمی و دانشگاهی مورد توجه و عنایت قرار گرفت. ببینید، فلسفه ادغام این بود که دولت کوچک بشه، دولت چابک بشه، هزینه‌های دولت کاهش پیدا کنه و شرکت‌های دولتی به بخش غیر دولتی واگذار بشه، امور تصدیگری به بخش غیر دولتی و بخش خصوصی واگذار بشه و مهمتر از همه اینها سیاست‌های صنعتی کشور و سیاست‌های تجاری کشور با همدیگه هماهنگ و همسو بشه و از استعکاک این سیاست‌ها و طبیعتاً دو وزارتخونه در مجامع سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جلوگیری به عمل بیاد.
بله، الان شما معتقدید که اون ادغامی که اتفاق افتاد، اون ثمره‌هایی که به دنبالش بودیم، نتایجی که به دنبالش بودیم بهش نرسیدیم، پس بنابراین باید تفکیک اتفاق بیفته؟
خیر، من اصلا عرضم این نیست. من عرضم این بود که اول باید دلائل و ادله و مستندات ادغام رو بهش توجه کنیم، ببینیم این ادله ها، این استدلال ها درست بوده یا نبوده. نه خیر، در گام اول درست بوده یا نبوده.
بله.
پس بنابراین مطالعات نشون میده که این استراتژی ها درست بوده. بله. و این مطالعات کارشناسی این فرایند ادغام رو پشتیبانی میکنه.
بله.
اما سوال اینه، آیا ما به این اهداف رسیدیم؟
بله.
یا خیر، در تعداد قابل توجهی از این اهداف ما دسترسی پیدا نکردیم. اما چرا؟ آیا این که ما به این اهداف نرسیدیم علت ادغام بوده است؟ اگر به این اهداف نرسیدیم، برای رسیدن به اهداف راهکار تفکیک است؟
بله.
من معتقدم خیر. چرا ما نرسیدیم؟
بله.
ما به این جهت نرسیدیم که ما ادغام انجام ندادیم، ما تجمیع انجام دادیم.
بله.
بنابراین ما قرار بود که دو تا وزارتخونه در شرح وظایف با همدیگه همسان بشن.
بله.
معاونت ها ادغام بشن، ادارات کل ادغام بشن، نیروهای وزارتخونه تعدیل بشن، شرکت های دولتی واگذار بشن، امور تصدیگری واگذار بشن، وظایف وزارتخونه تفویض اختیار بشه به سازمان های تابعه، به سازمان های استانی.
بله.
ما مشکلمون در اینجاست. لذا میخوام به این نکته توجه کنم که ما صرفاً به جای دو وزیر یه وزیر انتخاب کردیم.
بله.
و نه در معاونت‌ها اتفاقی افتاد، نه در ادارات کل اتفاقی افتاد، نه شرح وظایف اصلاح شد. قرار بر این بود که ظرف 6 ماه اساسنامه جدید، مرامنامه‌های جدید، دستورالعمل‌های جدید و شرح وظایف جدید، ساختار سازمانی جدید را وزارتخونه تهیه کنه و برای تصویب به دولت محترم و به مجلس محترم ارائه بده که اتفاق نیفتاد. قرار بود که معاونت ها ادغام بشن، اتفاق نیفتاد. پس بنابراین این که ما صرفاً دو تا وزیر رو یه وزیر بکنیم، همون سیاست ها اتفاق بیفته، ما به نتیجه نمیرسیم. من معتقدم در این مدت عمدتاً، حالا من خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشم، عمدتاً معاونت معدنی و صنایع معدنی کار خودش رو انجام داده، معاونت امور صنایع نقش وزارتخونه را ایفا کرده، سازمان توسعه تجارت نقش وزارت بازرگانی را ایفا کرده. در حالی که در درون خود این معاونت ها هم طبیعتاً یک ناهماهنگی هایی و سازهای ناکوک شده ای وجود داشته که هر چند به نظر من گام های مثبتی به سمت جلو برداشته شده. لذا عرضم اینه که ما باید فرایند ادغام را کامل کنیم. و یک چالش دیگه در این ارتباط این بوده است که ما در بخشی از زمان آمدیم مدیران را صرفا از بخش صنعت انتخاب کردیم، در بخشی از زمان مدیران را صرفا از بخش بازرگانی انتخاب کردیم، در حالی که در وزارتخانه جدید ما باید مدیرانی را انتخاب میکردیم که اولا اینا استراتژیست باشن در حوزه اقتصاد، در حوزه صنعت و تجارت فرامرزی کشور.
بله.
نکته دوم اینجاست که این مدیران باید از دانش و تخصص و بینش فرابخشی برخوردار باشن که همزمان که مثلا فرض به وزارتخونه ادغام می شود یا در استانها سازمانها ادغام می شوند، این مدیر جدید هم به حوزه صنعت و هم به حوزه
تجارت،
به حوزه صادرات واردات، به حوزه بازرگانی داخلی و نظام تنظیم در بازرگانی داخلی اشراف داشته باشه.
بله.
لذا وقتی ما مدیران بخشی رو بدون توجه به این پیشینه انتخاب میکنیم، طبیعیه که در مدیریت ناکارآمدی رو تجربه کنیم.
آیل خان، اگه بخوام بر یک جمله بگیم، الان شما معتقدید دولت حق داره اینا رو از هم جدا کنه، یا معتقدید بایستی فرایند ادغام تکمیل کنه.
دولت باید فرایند ادغام رو به درستی طی کنه.
حالا الان دولت همچین باوری نداره.
باید پیش نیازهای ادغام رو که تا الان تحقق پیدا نکرده رو محقق کنه و بر اساس یک مطالعات آسیب شناسی ببینیم که چرا ما به اهداف مورد نظر در زمان ادغام دسترسی پیدا نکردیم.
احتمالاً
اونها رو پاسخگو باشیم.
احتمالاً به اینجاها فکر کردن دولت. احتمالاً. حالا یا شاید ناقص فکر کردن. اما به این نتیجه رسیدن که باید این دو از هم تفکیک شه. شما موافقید یا مخالفید؟
من مخالفم.
مخالفید. متشکرم. بنده یه برنامه چالش رسید از رادیو اقتصاد جناب دکتر محمد خدابخشی نائب رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی اون هستن. آقای دکتر خدابخشی خدمتتون سلام میکنم. خوش آمدید به چالش رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان برنامه سلام و عرض ادب و احترام دارم.
آقای دکتر، مجلس الان معتقده که باید این طرح مسکوت بماند. آقای علی خانی از اتاق بازرگانی ایران، معاون محترم اتاق بازرگانی، معتقدند که دولت به جای تفکیک باید بیاد آسیب شناسی کنه، تجمیعی که اتفاق افتاد به اسم ادغام بیاد تبدیلش کنه به ادغام و اون اهدافی که با ادغام به دنبالش بودیم به سمت تحقق اون بره. اما دولت اصرارش بر این است که این تفکیک اتفاق بیفته. در یه دوره‌ای مجلس مخالفت کرد، مرکز پژوهش‌ها نتیجه تفکیک رو منفی اعلام کرد، اما رئیس مرکز پژوهش‌ها به عنوان نماینده مجلس رأی به تفکیک داد. این از جمله عجایب مجلس دهم بود که اتفاق افتاد. شما به عنوان نماینده مجلس معتقدید باید مسکوت بمونه، معتقدید با دولت بایستی همراهی کرد برای تفکیک، یا با آقای مهندس علی خانی همراه و هم فکر هستید و معتقدید بایستی آسیب شناسی های جدیتری صورت بگی و بنابراین احتمالاً به این دولت نخواهد رسید؟
بله، خدمت شما که عرض شود لایحه تفکیک وزارتخونه صنعت معدن تجارت و تحویل اون به وزارتخونه حداقل تا جایی که من اطلاع دارم 3 بار در مجلس دهم مطرح شد. من در دوره گذشتم افتخار خدمتگذاری مردم شریف شهرستان علیگودرز داشتم در مجلس و هر بار هم که مطرح شد با مخالفت نمایندگان روبرو شد و نظرات کارشناسی اغلب تاکید داره بر این که زنجیره تولید و توزیع همه باید یک جا مدیریت بشه و وزارت صنعت معدن تجارت و یک وزیر داشته باشه، یعنی جایی که تولید رو مدیریت بکنه همونجا هم باید توزیع رو مدیریت بکنه. اگر مدیریت واحدی داشته باشه قطعا منافع تولید کنندگان رو در نظر خواهد داشت و واردات رو طور که باید بشاید کنترل میکنه، تولیدات داخل رو بهای بیشتری بهش میده. اگر مجزا بشه وزارتخونه دیگری در واقع عهده‌دار بحث واردات و صادرات باشه، خیلی اهتمام جدی نخواهد بود برای اینکه واردات کنترل بشه و ممکنه تولید داخل آسیب ببینه و در شرایط فعلی با توجه به تنگنای اقتصادی که ما داریم مجلس دهم و برابرد منم اینه که همین مجلس 11 هم نظرشون اینه که این اولویت کشور نیست، یعنی چیزی که دولت بارها بارها روش تاکید کرده، اصرار کرده که حتما این دو تا وزارتخونه باید شکل بگیره و این تفکیک صورت بگیره. به نظر ما این اولویت کشور نیست، بلکه باید آسیب شناسی بیشتری انجام بشه و راه حلش تبدیل به دو تا وزارتخونه و از شبت که این تشکیلات رو گسترده تر کردن و نمیدونم تعداد مدیر کلا رو افزایش دادن و اینا نیست به نظر من. و قطعا توی این مجلس هم مخالفت های جدی با این پیشنهاد دولت انجام خواهد شد.
ممنونم آقای دکتر خدابخش. من سوالم از جناب عالی این هست، به عنوان نمایندهی که دور قبل هم تو مجلس بودید، علت اصرار دولت با وجود اینکه کمتر از 1 سال به پایان این دولت باقی مونده، علت اصرار الان دولت چیه؟ حالا اون زمان میگفتیم آقا دلیلشون بحث تحریم تمرکز در یک وزارتخونه که بتونه تجارت رو درست رصد بکنه و تمرکز بیشتری تو حوزه تجارت داشته باشیم. خب اینا دلایلی بود که مطرح میشد اون موقع. الان تو 10 ماه باقی مونده به پایان دولت، علت این اصرار رو شما چی میدونید؟ خیلی کوتاه ممکنه.
اصرار دولت به نظر من اینه که قرار دولت، تصمیماتی که دولت میگیره خود همه مردم میدونن دیگه، برای همه روشن است. خیلی پشتوانه کارشناسی محکمی نداره. اگر که دلیل کارشناسی محکمی وجود میداشت که قطعا مجلس همراهی میکرد، الان هم مجلس همراهی میکنه. بنابراین با توجه به این که نه این اولویت دولت هست نه دلیل کارشناسی قوی وجود داره برای این تفکیک،
درسته،
مجلس 11 هم مخالفت جدی با این پیشنهاد خواهد داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر خدابخشی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه. براتون عرض موفقیت
دارم. از شما تشکر
می‌کنم. خدا حافظتون
باشه. شما رو به خدا می‌سپارم.
زنده باشید شما. خیلی متشکرم. جناب آقای مسئول دانشمند از فعالان اقتصادی و کارشناس این حوزه الان روی خط ارتباطیمون هستن. جناب دانشمند خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام جناب آقای راستق، من ارادت دارم خدمتتون.
خیلی خوش آمدید، متشکرم آقای دانشمند. جناب دانشمند، آقای علی خانی در استودیو و آقای دکتر خدابخشی روی خط ارتباطیمون، مشخصا با موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن مخالفن. آقای علی خانی دلایل مربوط به ادغام رو مطرح کردن و اینکه ادعا کردن که اصلا ادغامی صورت نگرفته، تجمیع صورت گرفته و اهدافی که به دنبال اون بودیم بهش نرسیدیم. اما این به این معنی نیست که دوباره تفکیک اتفاق بیفته، باید آسیب شناسی بشه و اون اهداف دوباره پیگیری بشه، ولو اینکه در این دولت هم اتفاق نیفته اون ادغام، اما اون مسیر درست است که بایستی طی بشه. آقای خدابخشی هم صحبت‌هاشون رو، بخشایش رو جناب علی گوش کردید که چه دلایلی آوردن برای مخالفت با موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن. مشخصا نگاه خود جناب علی به این موضوع چی آقای دانشمند؟ معتقدید بایستی تفکیک اتفاق بیفته یا خیر؟
ببینید که آقای خدابخشی گفتن که کار کارشناسی نشده است. من میخوام بگم که
برای تفکیک ها
عرض میکنم وقتی ادغام کردیم چه کار کارشناسی انجام شد؟ در حقیقت هیچی. ببین در اون زمان مجلس محترم شورای اسلامی اومد یک لایحه تصویب کرد که تعداد وزارتخونه ها بشه 17.
بله.
و دولت دوره دوم دولت آقای احمدی نژاد هم بله. مصوبه مجلس رو اجرا کرد.
درسته.
حالا اومد تو این به اصطلاح کاهش ها اومد سه تا وزارتخونه رفاه و کار و فلان حرفا رو با هم ادغام کرد. بله. یه وزارتخونه اومد راه و شهرسازی رو هم کرد، یه وزارتخونه اومد صنعت و معدن و تجارت هم رو هم کرد، یک وزارتخونه فقط مصوبه مجلس رو اجرا کرد. بعد امروز ما به کجا رسیدیم؟ به اینکه امورات در وزارت صنعت و معدن و تجارت انقدر انباشته است و کار مردم دیر داره انجام میشه، کار کارشناسی اونجا داره دیر انجام میشه.
خوب.
و دو مرتبه به این نتیجه رسیدن که بیان حوزه بازرگانی رو از حوزه صنعت سوا کنن، چون واقعیت دو تا نگاه مختلفه.
بله.
کشورهای مختلف هم داریم، هم سوا شده داریم، هم سوا نشده داریم.
بله.
این بستگی داره به اون سیاست‌های کلانشون و قوانین مختلف بالاسری و پایین دستیشون که اینها چجوری به هست. ما اینجا خودمون از این ادغامی که اتفاق افتاد که به تعبیری که جناب علی هم به درستی فرمودین از قول یکی از همکاران که تجمیع فقط صورت گرفته، نه اینکه ما اومدیم این وزارتخونه ها رو با توجه به کاراییشون و چابکسازیشون و بهتر کار کارشناسی انجام دادن و پاسخگوی مردم بودن، اساسا تو اینا هیچ کدوم اینا لحاظ نشده. شما ببینید که ما در ادغام وزارت راه و شهرسازی چه نتیجه گرفتیم؟ در واقع هیچی. از ادغام اون سه تا وزارتخونه هیچ نتیجه. این دوتا هم که سه وزارتخونه بزرگه، بیایم تاریخ اینا رو نگاه کنیم. از
بله.
اول انقلاب ما وزارت صنایع معادن داشتیم و وزارت بازرگانی.
بله.
بعد اومدیم صنایع معادن تبدیلش کردیم به صنایع سنگین و وزارت صنایع. بعد بله. اومدیم وزارت معادن فلزات رو سوا کردیم یه وزارت خونه. بعد دو مرتبه اومدیم معادن فلزات در وزارت صنایع ادغام کردیم، صنایع سنگین در صنایع ادغام کردیم، بعد اومدیم بازرگانی در این ادغام کردیم.
بله.
اینا هیچ نتیجه‌ای غیر از اینی که کار مردم دیرتر انجام شد و از چابکی فرار کردیم و به لختی رسیدیم برای وزارتخونه چیز دیگه نبوده. بنابراین من فکر میکنم اگر میخواییم دو مرتبه تفکیک کنیم، بیایم بشینیم یک شرح وظایفی برای وزارتخونه های تفکیک شده.
معتقد به تفکیک هستید آقای دانشمند؟
بله؟
شما معتقد به تفکیک هستید؟
من معتقد به تفکیک هستم، برای اینکه هر چقدر کار مردم راحت‌تر انجام شه این درست تره. اما نه اینکه ما بیایم دو مرتبه بگیم همون وزارت بازرگانی سابق هم وزارت صنایع سابق رو بچیم، این دو مرتبه باز ما رو برمیگرده به همون نقطه اولیه.
بسیار خوب آقای دانشمند، همراه ما باشید. همراه ما باشید، خواهش میکنم.
خواهش.
پیش از سوال از آقای علی خانی، مهمان تلفنی روی خط ارتباطیمون هستن، من باشون سلام علیکی بکنم، بعد نظر آقای علی خانی در این باره بشنویم. آقای دکتر حسین محمودی اصل، استاد محترم دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد، مهمان دیگر تلفنی ما هستن. آقای دکتر محمودی خدمتتون سلام میکنم.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای راستق عزیز و میهمانان عزیز و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم. به شما برمیگردیم آقای محمودی هست. زنده باشید. آقای علی خانی، آقای دانشمند گفتن هیچ کار کارشناسی برای ادغام صورت نگرفت، و در حالی که جناب علی گفتید 6000 صفحه کار کارشناسی دقیق رو این قضیه صورت گرفت. اما شاید هر دو معتقد باشید که اون وزارتخونه که الان تشکیل شده ناکار آمده، اما جناب علی معتقدید باید آسیب شناسی بشه و همین راه جلو بره، اما آقای دانشمند معتقدن باید تفکیک اتفاق بیفته.
ببینید، من اولم خدمت های دانشمند و خدمت های دکتر محمودی هم سلام عرض میکنم، ولی نکته تو این هست که اولم تجربه کشورهای مختلف نشون میده اکثر کشورها که کشورهای موفقی در این عرصه هستند، این دوتا وزارتخونه به جهتی که این سیاست ها مکمل همدیگه است در یک وزارتخونه مدیریت میشود، و لذا در بحث تولید هم وقتی شما نگاه میکنین طبیعتا زنجیره تأمین تولید و توزیع باید در یک جا با یک سیاست های واحد مدیریت بشه. نکته اساسی بحث اینه که در دنیای امروز عموما سیاست های تجاری است که تعیین کننده سیاست های صنعتی خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی بازاری که تعیین میکنه که شما چی تولید کنیم، با چه کیفیتی، با چه قیمتی، با چه شرایط فروشی عرضه کنیم. پس بنابراین نمیتونین سیاست ها در دو وزارتخونه جدا و اونم با یک روحیه تعارضی و تقابلی کنار هم قرار بگیره و تجربه کشور نشون داد که این تجربه موفقی نیست. همونطوری که در عرائض مقدماتی هم عرض کردم، این تفکیک نمیتونه مقرون به صلاح کشور باشه. اولم گفتم مطالعات کشور وجود داره، بیش از 6000 صفحه مطالعات کارشناسی در این زمینه در دولت وقت انجام شد و مرکز پژوهش‌های مجلس هم اون زمان این مطالعات رو انجام داد، و استراتژی دولت وقت برای انجام این ادغام به نظر من استراتژی بسیار درستی بود. همونطور که عرض کردم ما در چگونگی ادغام دچار اشتباه شدیم، تجمیع انجام دادیم نه ادغام، و اون شرح وظایف، ماموریت‌ها، اساسنامه، مرامنامه و طبیعتاً ساختار سازمانی که قبل ظرف 6 ماه آماده شه و از طریق دولت به مجلس ارائه بشه نشد. ما بلافاصله باید استراتژی‌های توسعه صنعتیمون رو، توسعه تجاریمون رو، توسعه صادراتیمون رو باید تدوین کنیم.
مگه نداریم آقای علی خانی؟
نه، چیزی به عنوان سیاست نداریم. برنامه‌های
نعمت‌زاده استراتژی
صنعتی شما اشاره فرمودین از دید من استراتژی توسعه صنعتی نیست. نه در زمان آقای نعمت‌زاده،
سه تا قبلم نوشته بودیم.
در سه تا قبلم سیاست‌های تدوین شد که اینها از جامعیت کامل برخوردار نبود. یک، دوم که بیشتر در ارتباط با سیاست‌های کلام بود، ولی در ارتباط با وظایف عملیاتی، وظایف اقدامی متاسفانه چیزی روی کاغذ قرار نگرفت. و بعدم در زمان جناب آقای مهندس نعمت‌زاده حضرات روی 7 گروه صنعتی که عموماً هم ریشه بخش دولتی یا در نهایت بخش خصولتی را دارن یدک میکشن متمرکز بود. اما ما معتقدیم که استراتژی توسعه صنعتی و تجاری و صادراتی با نگاه بر بازار جهانی و اختزاعات ایران باید تدوین بشود. گام اوله. گام دومش اینه که کماکان تأکید میکنم که برخی از سازمانهای وابسته به وزارتخانه باید منحل بشن، شرکتها باید واگذار بشن، و وظایف تصدیگری که کماکان وزارتخانه داره به اونها مبادرت میکنه باید به بخش غیر دولتی و اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون، اتاق اسنا و تشکل‌های وابسته به اونها و مجموعه‌های تابعه باید واگذار بشه. مهمتر از این است که ما باید برای چابکی وزارتخونه نیروهای غیر کارآمد، نیروهای غیر ضرور باید تعدیل کنیم، برای اینها در جاهای دیگری باید به فکر اشتغالشون باشیم. و همچنین ما الان بسیاری مجوزهای غیر ضرور داریم، فرایندهای غیر ضرور داریم، فرایندهای طولانی داریم، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، سیاست‌های تجاری و ارزی ناکارآمد و خلق الصائه و همچنین به اصطلاح صدور بیش از 60 بخشنامه و دستور عمل طی 2 سال 97 و 98. اینها ناکارآمدی ایجاد کرده که نمیذاره بخش خصوصی و سیاست های دولت در این زمینه کارساز باشه و متاسفانه برای تدوین و صدور بسیاری از این بخشنامه ها و دستورالعمل ها برخلاف قانون تشکیل اتاق ایران که اتاق رو مشاور سه قوه میدونه